فصل هفتم.
زمستان سخت بود. هوای طوفانی به دنبال برف بوران داشت و بعد یخبندان شدیدی که تا فوریه ادامه پیدا کرد. حیوانات تا آنجا که ممکن بود در تجدید بنای آسیای بادی می‌کوشیدند، چون کاملا از توجه دنیای خارج به مسئله آگاه بودند و می‌دانستند عدم موفقیت آنها و تأخیر در ساختمان آسیاب بادی سبب کامیابی و خوشنودی بشر حسود خواهد شد. آدم‌ها از روی بغض می‌گفتند که موجب خرابی آسیاب بادی سنوبار نیست، می‌گفتند دلیلش نازک بودن دیوارهاست. حیوانات با اینکه این حرف را قبول نداشتند، مصمم شدند دیوارها را به جای 18 اینچ سابق به ضخامت 3 فوت بسازند. طبعاً به سنگ بیشتری نیاز بود. مدت مدیدی سنگ‌ها زیر توده برف بود و کار پیش نمی‌رفت. در هوای سرد ولی آفتابی بعد از برف مختصر پیشرفتی حاصل شد، ولی کار جانفرسا بود و حیوانات مثل قبل امیدوار نبودند. همیشه سردشان بود و معمولاً گرسنه بودند. فقط باکسر و کلوور خود را به دست یأس و نومیدی نسپردند. سکویلر خطابه‌های غرایی درباره لذت خدمت و شأن کار ایراد می‌کرد، اما حیوانات از قدرت باکسر و فریاد خاموش نشدنی او که بیشتر کار خواهم کرد دلگرمی بیشتری می‌یافتند. در ژانویه آذوقه کم آمد. جیره غله به میزان متنابهی تقلیل یافت و اعلام شد که به هر یک عدد سیب زمینی برای جبران کمبود غله داده خواهد شد. بعد کاشف به عمل آمد که قسمت اعظم سیب زمینی که زیر خاک انبار شده بود به علت اینکه روی آن را خوب نپوشانده بودند فاسد شده است. جز معدودی از آن بقیه نرم و بیرنگ شده بود. گاه چند روز متوالی حیوانات چیزی جز پوشاده و چغندر در گاو نمی خوردند. با قحطی فاصله ای نداشتند. پنهان نگاه داشتن اوضاع از دنیای خارج امری حیاتی بود. خرابی آسیا بادی آدمها را گستاخ کرده بود و دروغهای تازه ای راجع به قلعه حیوانات رواج می دادند. بار دیگر شایع شده بود که حیوانات از قحطی و ناخوشی در شرف مرگند و دائما با هم می جنگند و به هم نوع خوری و بچه خوری افتادند. ناپلئون که به خوبی از نتایج بد برملا شدن وضع کمبود آذوقه آگاه بود، به این فکر افتاد که از وجود آقای ویمپر استفاده کند و اخباری که شایعات را خونسا می سازد منتشر سازد. حیوانات تا این تاریخ با آقای ویمپر که هفته یک بار به قلعه حیوانات می آمد تقریبا تماسی نداشتند، ولی حالا چند تایی که اکثرشان گوسفند بودند انتخاب شده بودند که به طور تصادفی به گوش ویمپر برسانند که میزان جیره افزایش یافته است. به علاوه ناپلئون دستور داد که پیت های تقریبا خالی آذوقه را تا نزدیک لبه آن اسشن کنند و روی آنها را با تتمه آذوقه بپوشانند. در موقعیت مناسبی ویمپر را به انبار بردند و پیت های آذوقه را به رخش کشیدند. ویمپر اقفال شد اما مرتبا به دنیای خارج گزارش می‌داد که در قلعه حیوانات کمبود آذوقه نیست. با وجود این در اواخر ژانویه مسلم شد که باید مقداری غله از جایی تهیه شود. در این روزها ناپلئون کمتر آفتابی می‌شد و تمام وقتش را در ساختمان مزرعه که درهای آن را سگ‌های هیولایی محافظت می‌کردند می‌گذراند و اگر خارج می‌شد با تشریفات و همراهی اسکورتی متشکل از 6 سگ بود که نزدیک به او حرکت می‌کردند و به هر که به او نزدیک می‌شد می‌غریدند. صبح‌های یکشنبه هم دیگر حاضر نمی‌شد و دستوراتش را به وسیله یکی از خوک‌ها بیشتر سکویلر ابلاغ می‌کرد. یکی از یک شنبه ها سکویلر اعلام داشت مرغ‌ها که دوباره آماده تخم گذاشتن هستند باید تخم‌ها را تحویل دهند. ناپلئون به وسیله ویمپر قراردادی برای فروش 400 تخم مرغ در هفته را پذیرفته بود. قیمت تخم مرغ‌ها قله و قوت مورد نیاز مزرعه را تا تابستان و رسیدن اوضاع مساعدتر تأمین می‌کرد. وقتی مرغ‌های مطلب را شنیدند، غلغله وحشتناکی راه انداختند. احتمال لزوم چنین فداکاری قبلا اعلام شده بود، ولی آنها باور نمی‌کردند که ممکن است روزی عملی شود. مرغ‌ها خود را آماده کرده بودند تا در بهار کرچ بشوند و گرفتن تخم‌ها را در این موقع جنایت محض می‌دانستند. از زمان خالد جونز برای اولین بار شبه انقلابی پیش آمد. مرغ‌ها تحت رهبری سه مرغ اسپانیایی جدن در مقام این برآمدند که خواست ناپلئون را خونسا سازند. به این منظور بر شیب سقف‌ها تخم می‌کردند و در نتیجه تخم‌ها به زمین می‌افتاد و می‌شکست. ناپلئون به سرعت و بی‌رحمانه دست به کار شد. دستور داد جیره مرغ‌ها را قطع کنند. و حکم کرده هر حیوانی که به آنان حتی یک دانه برساند محکوم به مرگ خواهد شد. سگ‌ها مراقب بودند که دستورات اجرا شود. مرغ‌ها 5 روز مقاومت کردند ولی بعد تسلیم شدند و برای تخم‌گذاری به لانه‌های خود برگشتند. در این فاصله 9 مرغ تلف شدند. اجسادشان در باغ میوه دفن شد و شایع کردند که مرغ‌ها از بیماری خروسک مردند. ویمپر از این ماجرا چیزی نشنید و تخم مرغ‌ها در موعد معین تحویل شد و ماشین باربری بقالی هفته یک بار برای بردن تخم‌ها به مزرعه آمد. در این مدت از سنوبال خبری و اثری نبود. چنین شایع بود که او در یکی از 2 مزرعه مجاور، فاکسوود یا پینچفیلد، مخفی است. روابط ناپلئون بازار این مجاور کمی از پیش بهتر بود. مقداری الوار از 10 سال قبل که درخت‌ها را انداخته بودند در حیاط انبار شده بود و کاملاً خشک و مناسب بود. ویمپر به ناپلئون پیشنهاد کرد الوارها را بفروشد. آقای پیلکینگتون و آقای فردریک هر 2 طالب خرید بودند. ناپلئون مردد بود که کدام را انتخاب کند. هر وقت به نظر می آمد که قصد معامله با فردریک را دارد، اعلام می شد که سنوبال در فاکسوود مخفی است. و هر زمان که به معامله با پیلکینگتون متمایل می شد، شایع می شد که سنوبال در پینچفیلد است. ناگهان در اوایل بهار مسئله وحشتناکی کشف شد. سنوبال شبا مخمیانه به مزرعه آمد و شد می کرد. این خبر طوری حیوانات مزرعه را مضطرب ساخت که شبها خوابشان نمی برد. شایع بود که او هر شب زیر نقاب تاریکی به مزرعه می آید و مرتکب انواع و اقسام کارهای زشت می شود. قله می دوزد، سطل شیر را واژگون می کند، بذرها را لگدمال می کند و جوانه درخت های میوه را می جود. رسم بر این شده بود که هر وقت خرابکاری پیش می آمد به سنوبال مربوطش می کردند. اگر شیشه پنجره‌ای می شکست یا راه آبی مسدود می شد، می گفتند که سنوبال شبانه آمده و مرتکب آن شده است. وقتی کلید انبار آذوقه گم شد، تمام حیوانات مزرعه متقاعد بودند که سنوبال آن را در چاه انداخته است. و غریب این که حتی بعد از آنکه کلید را اشتباهاً زیر کیسه آذوقه گذاشته بودند پیدا کردند، باز هم به اعتقاد خود باقی بودند. مادگاوها متفقاً می گفتند که سنوبال مخفیانه و شبانه به جایگاه آنها می رود و آنها را در عالم خواب می دوشد. شایع بود موش‌های صحرایی که در زمستان اسباب زحمت شده بودند هم با سنوبال هم دستند. ناپلئون مقرر داشت که نسبت به فعالیت‌های سنوبال رسیدگی دقیقی به عمل آید. در حالی که سگ‌ها در ملازمتش و دیگر حیوانات به لحاظ احترام با کمی فاصله دنبالش بودند، خارج شد و از قسمت‌های مختلف تفتیش کامل به عمل آورد. هرچند قدم می‌ایستاد و زمین را برای یافتن رد سنوبال بو می‌کرد. تمام زوایای طویله، گاودانی، لانه‌های مرغ و باغچه را بو کشید و تقریباً همه جا رد سنوبال را پیدا کرد. پوزه پهنش را به خاک میمالید، چند نفس عمیق میکشید و با صدایی وحشتناک اعلام میکرد سنوبال اینجا بوده، بویش را میشناسم. و به اسم سنوبال سگ‌ها دندانش را میدادند و غرشی میکردند که خون را در بدن منجمد میکرد. حیوانات کاملا خود را باخته بودند. به نظر میامد که سنوبال اثری است نامرئی که تمام فضا را احاطه کرده و آنها را به هر خطری تهدید میکند. هنگام شب سکویلر همه را جمع کرد و در حالی که از بجناتش وحشت می‌بارید گفت مطلب مهمی است که باید بگوید. در حالی که جهش‌های کوتاه عصبی می‌کرد فریاد کشید رفقا، مطلب فوق‌العاده وحشتناکی کشف شده است. سنوبال خود را به فردریک مالک پینچفیلد که قصد دارد به ما حمله کند و مزرعه ما را بگیرد فروخته است. قرار است در وقت حمله سنوبال راهنمای او باشد. موضوع از این هم بدتر است. ما تصور میکردیم دلیل تمرد سنوبال خودخواهی و جاه طلبی است، ولی رفقا ما در اشتباه بودیم. علت اصلی تمردش را میدانید؟ او از همان ابتدا با جونز هم پیمان بود و در تمام مدت عامل مخفی او بود. تمام این مطالب از روی مدارک کتبی که از او به جا مانده است و ما اخیرا کشف کرده این ثابت شده است. به عقیده من این موضوع مطالب بسیاری را روشن میکند. رفقا، مگر خود ما ندیدیم که در جنگ گاودانی چقدر کوشش کرد؟ خوشبختانه این تلاش ها بی نتیجه ماند که ما شکست بخوریم. حیوانات گیج و مبهوت شده بودند. این دیگر بالاتر و بدتر از داستان تخریب آسیاب بود. چند دقیقه طول کشید تا به کنه گفته سکویلر پی ببرند. به یاد داشتند و یا فکر می‌کردند که به یاد دارند که سنوبال در جنگ گاودانی پیشاپیش همه حیوانات حمله کرد حیوانات متفرق را گرد آورد و به حمله تشویق کرد. یک لحظه حتی وقتی که ساچمه‌های تفنگ جونز پشتش را مدلول کرده بود نایستاد. ابتدا کمی مشکل بود این کارها را با طرفداری از جونز منطبق کرد. حتی باکسر که سوال نمی‌کرد متحیر بود. نشست و پاهای جلو را زیر بدنش تا کرد، چشمانش را بست و با کوشش بسیار ابکارش را منظم کرد. گفت: من باور نمی‌کنم. من خودم دیدم که سنوبال در جنگ گاودانی با شجاعت جنگید. مگر خود ما بلافاصله پس از جنگ به او نشان شجاعت حیوانی در جک ندادیم؟ سکویلا در پاسخ گفت: رفیق، اشتباه کردیم. حالا از روی مدارک محرمانه‌ای که به دست آورده ایم میفهمیم که او میخواست است ما را گمراه کند. باکسر گفت: ولی او زخمی شد و ما همه دیدیم که از جراحتش خون جاری است. سکویلا فریاد کشید: این هم قسمتی از نقشه او بود. تیر جونز فقط مختصر خراش ایجاد کرد. اگر شما می توانستید بخوانید، من این مطلب را از روی نوشته خودش به شما نشان می دادم. نقشهشان این بود که سنوبال در موقع حساس علامت عقب نشینی دهد و مزرعه را به دشمن واگذار کند و تا حدی هم موفق شد. یعنی رفقا، می توانم بگویم که اگر شجاعت رهبر ما رفیق ناپلئون نبود، او در توطئه خود کاملا موفق می شد. اگر به خاطر ندارید درست وقتی که جونز و کسانش در داخل حیات بودند چطور سنوبال پشت کرد و فرار کرد و عده‌ای از حیوانات هم به دنبالش رفتند؟ آیا باز به خاطر ندارید درست در لحظه‌ای که همه را وحشت گرفته بود و چنین به نظر می‌رسید که همه چیز از دست رفته است، رفیق ناپلئون با فریاد مرگ بر بشریت جلوش داشت و دندان‌هایش را به پای جونز فرو برد؟ سکویلر از سمتی به سمت پرید و با صدای بلند گفت: رفقا، این را که حتما به خاطر دارید. وقتی سکویلر غذایا را انقدر دقیق ترسیم کرد، به نظر حیوانات آمد که همه را به خاطر دارند. به هر حال فرار سنوبال را در لحظه بحرانی جنگ به یاد آوردند، اما باکسر هنوز قانع نشده بود. بالاخره گفت: من باور نمی کنم سنوبال از ابتدا خائن بوده است. آنچه بعدن کرده امر دیگری است، ولی من ایمان دارم که او در جنگ گاودانی رفیق خوبی بوده است. سکویلر در حالی که شمرده و محکم صحبت میکرد گفت: رفیق، رهبر ما رفیق ناپلئون قطعاً، بله قطعاً اعلام داشته است که سنوبال از ابتدا، بله حتی از قبل از آنکه فکر انقلاب در سر باشد، عامل جونز بوده است. باکسر گفت: خب پس قضیه صورت دیگری پیدا کرد. البته اگر رفیق ناپلئون چنین میگوید حتما صحیح است. سکویلر فریاد کشید: رفیق، حالا با دید صحیح قضایا را میبینی. ولی با چشمان کوچک درخشانش نگاه زشتی به باکسر انداخت. برگشت که برود، ولی مکسی کرد و به طرز مؤثری اضافه کرد: به همه حیوانات این مزرعه هشدار میدهم که چشمان خود را کاملا باز کنند، برای اینکه شواهد موجود به ما نشان می‌دهد که در همین لحظه و در بین ما عده‌ای از عمال مخفی سنوبال هستند. 4 روز بعد هنگام عصر ناپلئون دستور داد که حیوانات در حیات جمع شدند. وقتی که همه حاضر شدند، ناپلئون که هر دو نشانش را به سینه داشت، با 9 سگ غول پیکرش که اطراف وی جست و خیز می‌کردند و با غرش خود ستون فقرات حیوانات را به لرزه می‌انداختند ظاهر شد. او این اواخر نشان شجاعت درجه 1 حیوانی و نشان درجه 2 حیوانی به خود اعطا کرده بود. همه حیوانات بر جای خود ساکت ایستاده و از ترس سر به گریبان داشتند، گویی از پیش می دانستند که امر وحشتناکی در شرف وقوع است. ناپلئون ایستاد و با ترش روی نظری به حضار انداخت. سپس زوزه بلندی کشید. با آن صدا سگ‌ها جلو پریدند و گوش 4 خوک را گرفتند و آنها را که از درد و وحشت می‌نالیدند جلوی پای ناپلئون انداختند. از گوش خوک‌ها خون می‌چکید و سگ‌ها از بوی خون هار شده بودند. در بهت و تعجب عمومی 3 تا از سگ‌ها به طرف باکسر پریدند. باکسر که حمله سگ‌ها را دید، سم عظیمش را به کار انداخت و لگدش در میان هوا به یکی از آنها اصابت کرد و او را نقش زمین کرد و سگ ملتمسانه به ناله افتاد و 2 تای دیگر دومشان را لای پا گذاشتند و فرار کردند. باکسر به ناپلئون چشم دوخت تا بداند سگ را رها سازد یا زیر پا له کند. ناپلئون خطوط چهرهش تغییر کرد و با تندی به باکسر امر کرد که سگ را رها کند. به مجردی که باکسر سمش را بلند کرد، سگ زخمی زوزه‌کنان دزدانه گریخت. همه خوابید. چهار خوک در حالی که از وحشت می لرزیدند و از تمام خطوط چهرهشان آثار گناهکاری خوانده می شد در انتظار بودند. ناپلئون به آنان گفت که به جنایت خود اعتراف کنند. خوک ها همان چهار خوکی بودند که وقتی ناپلئون جلسات یک شنبه را موقوف ساخت اعتراض کردند. هر چهار خوک اعتراف کردند که از زمان اخراج سنوبال مخفیانه با او در تماس بودند و در تخریب آسیاب بادی به او کمک کردند و توافق کردند که مزرعه را تسلیم فردریک کنند. اضافه کردند که سنوبال به طور خصوصی به آنها اعتراف کرده است که از سالها پیش عامل مخفی جونز بوده است. وقتی اعترافات تمام شد، سگها بیدرنگ گلوی خوکها را پاره کردند و ناپلئون با صدای وحشتناکی پرسید: آیا حیوان دیگری هست که مطلبی برای اعتراف داشته باشد؟ سه مرغ اسپانیایی که مسئول طغیان مرغها در مورد تخم مرغها بودند جلو آمدند و گفتند که سنوبال در عالم خواب بر آنها ظاهر شده است و آنها را اغوا کرده که از اوامر ناپلئون سرپیچی کنند. آنها نیز کشته شدند. بعد قاضی جلو آمد و اعتراف کرد که در خرمن برداری سال گذشته مخفیانه 6 ساقه گندم دزدیده و شبانه خورده است. بعد گوسفندی اعتراف کرد که در آب استخر شاشیده است. می گفت این عمل را با پافشاری سنوبال کرده است. سپس دو گوسفند دیگر اقرار کردند که قوچ نری را که از فدایان ناپلئون بوده موقعی که سرفه می کرده آنقدر دوانده اند که مرده است. همه در همان محل به قتل رسیدند. اعترافات و مجازات آنقدر ادامه یافت تا از کشته پشته جلوی پای ناپلئون ساخته شد و هوا از بوی خون سنگین گشت. از زمان جونز این وضعی دیده نشده بود. وقتی کار تمام شد، بقیه حیوانات غیر از خوک‌ها و سگ‌ها با هم به بیرون خزیدند. همه هراسان و پریشان بودند و نمی‌دانستند که جنایت حیوانات در همدستی با سنوبال تکان دهنده تر است یا کیفر بی‌رحمانه‌ای که شاهدش بودند. قدیم از این مناظر خونین و به همین پای رقت‌انگیز زیاد دیده بودند، ولی به نظر همه چنین می‌رسید اتفاق اخیر که بین خودشان واقع شده بود از اتفاقات قبلی وحشتناک‌تر است. از روزی که جونز مزرعه را ترک گفته بود تا امروز هیچ حیوانی حیوان دیگر را نکشته بود. حتی موشی هم کشته نشده بود. حیوانات به سمت آسیاب نیمه تمام راه افتادند و کلوور، موریل، بنجامین، گاوان، گوسفندان، غازها و مرغها، یعنی همه جز گربه که درست قبل از صدور دستور ناپلئون در مورد اجتماع حیوانات غیبت زده بود، نزدیک به هم نشستند، گویی نیاز به گرمای یکدیگر داشتند. مدتی همه ساکت بودند. تنها باکسر ایستاده بود، با ناراحتی از این سو به آن سو حرکت می‌کرد و دم سیاه بلندش را به پهلوهایش می‌زد و گاه شیهه‌ای کوتاهی از تعجب می‌کشید. بالاخره گفت: هیچ سر در نمی‌آورم. هرگز باور نمی‌کردم که چنین اتفاقی در مزرعه ما پیش بیاید. حتماً عیب و نقص در خود ماست. تنها راه حلی که به نظرم می‌رسد این است که باید بیشتر کار کرد. از امروز من صبح‌ها 1 ساعت تمام زودتر از خواب بلند می‌شوم. و با قدم‌های سنگین به طرف سنگ‌ها رفت و دوباره سنگ جمع کرد و به محل آسیاب بادی برد. بعد استراحت کرد. حیوانات بیان که حرفی بزنند دور کلوور را گرفتند و خود را به او چسباندند. از روی تپه قسمت اعظم چراگاه را که تا جاده اصلی کشیده می‌شد، مزرعه یونجه، جنگل کوچک، استخر آب، مزارع شخم شده را که در آنها محصول پرپشت سبز گندم سال نو نیش زده بود و شیروانی های قرمز رنگ امارات مزرعه را که دود از بخاریان متصاعد بود، همه را می دیدند. یکی از روزهای روشن بهاری بود. سبزه ها و پرچین ها با اشعه خورشیدی که بر سطح آنها تابیده بود طلایی می زد. حیوانات با تعجب و شگفتی خاصی به خاطر آوردند که وجب به وجب این مزرعه که هرگز تا کنون چنین مطبوع مصفا به نظر آنان نرسیده بود از آن خودشان است. کلوور به اطراف تپه چشم دوخت و اشک در چشمانش حلقه زد. اگر می توانست افکارش را بیان کند، قطعا می گفت که از تلاشی که برای راندن آدم ها کردند هدف این نبود. منظور از انقلابی که میجر پیر تخمش را در ذهن آنها کاشت وحشت و کشتار نبود. اگر خود او تصویری از آینده را مجسم می کرد، تصویری بود از اجتماع حیوانات در امن از گرسنگی و شلاق، در تساوی و هر کس فراخور ظرفیت خود کار می کرد و قوی حامی ضعیف بود، همانطور که خود او در شب نطق میجر جوجه مرغابی ها را محافظت کرده بود. در عوض نمی دانست چرا به روزی افتاده بودند که کسی از وحشت سگهای درنده جرأت اظهار نظر نداشت و ناظر تکه پاره شدن دوستانش و شاهد اعترافات آنها به جنایاتشان بودند. فکر طغیان در سرش نبود، می دانست با تمام شرایط موجود وضعشان بهتر از زمان جنزه است و مهمترین کار جلوگیری از بازگشت بشر است. می دانست باید وفادار بماند، بیشتر کار کند، دستورات را اجرا کند و پیشوای ناپلئون را قبول داشته باشد. اما منظور از رنجی که او و سایر حیوانات برده بودند این نبود. به این منظور نبود که آسیاب بادی را ساخته بودند و خود را هدف گلوله‌های جونز قرار داده بودند. افکار کلوور این بود، هرچند قادر به بیانش نبود. بالاخره احساس کرد خواندن سرود حیوانات انگلیس تا حدی میتواند جایگزین کلماتی شود که از عهده ادایش بر نمی آید و لذا شروع به خواندن سرود کرد. حیوانات دیگر که گرد وی نشسته بودند با او هم صدا شدند و سه بار آن را پیاپی با هماهنگی تمام ولی آهسته و با لحنی پرسوز خواندند. هرگز این سرود را این گونه نخوانده بودند. تازه دور سوم را تمام کرده بودند که سکویلر همراه دو سگ رسید و معلوم بود برای گفتن مطلب مهمی آمده است. اعلام کرد که طی امر رفیق ناپلئون سرود حیوانات انگلیس منسوخ گردید. از این تاریخ به بعد خواندن آن ممنوع است. حیواناتی که خوردند. موریل فریاد کشید: چرا؟ سکویلر آمرانه گفت: رفیق، به این دلیل که دیگر حاجتی به آن نیست. سرود حیوانات انگلیس سرود انقلاب بود و در حال حاضر انقلاب به ثمر رسیده است و مجازات خائنین آخرین قسمت آن بود. دشمن و ام از داخلی و خارجی شکست خورده است. در آن سرود ما تمایلات خود را برای داشتن روزهای بهتر و زندگی بهتر بیان می‌کردیم و حالا که روز بهتر و زندگی بهتر داریم، دیگر این سرود معنا ندارد. هرچند حیوانات ترسیده بودند ولی چند تایی قصد اعتراض داشتند. منتها گوسفندان بعبع چهار پا خوب دو پا بعد را شروع کردند و مجال بحث پیش نیامد. بدین طریق دیگر سرود حیوانات انگلیس شنیده نشد و به جای آن مینیماس شاعر شعری ساخت که مطلع آن این بود: قلعه حیوانات، قلعه حیوانات، هرگز از من به تو آسیبی نخواهد رسید. و این سرود هر یک شنبه صبح پس از برافراشتن پرچم خوانده میشد، اما به نظر حیوانات نه کلمات و نه آهنگ آن به پای سرود حیوانات انگلیس نمی رسید.